الذي سوره آل عمران آیه 7 هو الذي انزل عليك الكتاب. خداوند این کتاب را، ال کتاب یعنی این کتاب را مشخصا الزام شرف نام تعریف یا برای عهد یا برای ذکر یا برای ذهنیه، یعنی این کتاب مشخص همین قرآن کتاب آسمانی مشخص. من با آیات و محکمات برخی از آیاته، آیه هم اینجا منظور دیگه معجزه اینا نیست، همین آیه قرآن بخشی از آیه های این محکم هستن. هن ام الکتاب، همین آیات محکم مادر کتاب. گفتیم مادر تو زبان عربی یعنی چیزی که کسی که همه برمیگردن به سوی اون. این مادرم به این جهت گفتن که بچه همش میره سراغش، باز میگرده هر جا بره قصد اونو میکنه. ام الکتاب یعنی مادرن، آیات دیگه به این رجوع میکنه. و اخر و آیات دیگری دسته دو متشابهات. متشابهات رو دو جور میشه معنی کرد، یعنی شبیه اون آیه های قبلی هم یا نه از شبیه نگیم، از شبهه بگیریم. آیاتی که متشابهن یعنی در داخل خودشون چندین معنا احتمال میره، حداقل دو معنا، که برخی از این معناها چی هست؟ شبهه برانگیز هست. خب اینا رو بر اساس همین آیه قسمت اولش میگه باید ارجاع بدیم به اون آیات دسته اول که آیات مادر هم. درست شد؟ جدیدن که نه، حالا معاصر ماست آقای بهبودی کتاب نوشته معارف قرآنی، از یکی از دوستان به دست من رسید، دستش در نکنه، ایشون هم اومده اینجا متاسفانه خراب کرده، چون بعضی از بزرگانی که حالا هستن از شاگردان ایشون هم و افکار ایشون رو ترویج میدن، لازمه ما هم جاهایی که خیلی روشن اشتباهه بگیم. خلاصه این آقا همون کسیست که کتاب صحیح کافی، صحیح چیچی رو نوشت. تو حوزه هم به خاطر یک سرصدایی بلند شد وقتی که کتاب ها تو خارج تو لبنان به نام صحیح کافی چاپ شد، تو ایران جرأت نکرد اسم صحیح کافی رو بذاره، به نام گزیده کافی اسمش رو داشت، فارسیش هم تو ایران چاپ شد. خدمات بزرگی کرده در تصحیح کتاب بهارالانوار مرحوم مجلسی، ولی افکار محدثانه داره، بعد از اون فراغت پیدا کرده، مواردی رو در مورد آسمان‌های هفتگانه قرآن، در مورد مسئله معاد جسمانی و در مورد آفرینش انسان، در مورد همین بحث محکم و متشابه، بحث رجعت دچار اشتباهاتی شده، ولی از بعد شاگردان خیلی سریع و لهجه و زبانداری داره، افکارش رو دارن ترویج میدن ولو از طریق تلویزیون. ایشون اینجا در مقاله اولش میگه محکمات بودن مهم نیست، این امور کتاب بودن مهمه. ما اینو نفهمیدیم. اولا مسئله اول میگه قرآن نگفته آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشه، دلتون باشه ما عرض کردیم علامه طباطبایی بفرمایند بزرگان دیگه هم این آیه آیات کل آیات رو به دو دسته تقسیم میشه، یک دسته محکم یک دسته متشابه. به چه دلیلشون؟ همون اول میگه قرآن نگاه کنید این جمله رو راست میگه، میگه گفته منه آیات محکم، بخشی از این آیه محکم و آخر و دسته دوم دیگریانی آیات دیگری متشابهات. من گفته کل قرآن به دو دسته تقسیم میشه، یه بخشش محکم یه بخشش متشابه. گفته برخی از این آیات محکم و برخی دیگر متشابه. از همینجا به همین دلیل ساده میگه که کل آیات را ایشون خداوند اینجا تقسیم بندی نکرد. بنابراین ممکنه ما واسطه داشته باشیم که گفتیم سابقش هم جلسه قبل گفتیم بوده بین مفسرها، گفتم بعضی آیات متشابه هم، بعضی آیات محکم هم، بعضی هم نه محکم هم نه متشابه. بر اساس که این ده سیستمی هم که ایشون تقسیمی هم که ارائه میده تقریبا همین میشه. اینو صریحا گفتم. جواب ما چیه؟ اولا سیاق تقسیمه، من و من همه جا به معنای بعضی نیست، بعضی که خیلی کم باشه. چرا؟ هو الذی اول فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب، الکتاب تمام آیات را شامل میشه. یک دو در صد سیاق در صدد تقسیمه و از این تقسیم به هر عرف عربی عرضه کنی تقسیم اون در تقسیم یه مقسم میخواد، یعنی چیزی من میخواد تقسیم، یه اساس تقسیم از چه جهت؟ کتابا رو میخواد تقسیم، یه بار از جهت موضوعشون، یه بار از جهت وزنشون، یه بار کی، یه بار رنگشون، اینا میگن اساس تقسیم. یه مقسم یعنی کتاب، از چه لحاظی اساس تقسیم؟ بعد به چند دسته تقسیم میشه، اونا رو میگن قسیم. اینجا سیاق این آیه طوریست که آیات رو میخواد کل قرآن رو تقسیم کنه. این یکی، اگرچه نگفته کل، یکی دو الکتاب گفته، کل آیات رو گفته، دو سه ادامه آیه ازش فهمیده میشه منظور کل قرآن. از کجا؟ از اینجا هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات و هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اینا میان پیروی میکنن از آیات متشابه تا میرسین یواش یواش جلوتر و راسخون فی العلم یقولون آمنا بی کل من عند ربنا. این کلون دو جور بشه بازم بند میکرد، ممکنه ایشون میاد بگی یعنی هر دسته از این دسته هایی که گفتیم بنابرای همون بخشی که گفته شده رو شامل میشه، ولی از این آیه کلون من عند ربنا به خصوص میگه به همه ایمان آوردیم، معلوم کل آیات قرآن رو میگه، پس معلومه تقسیم کل آیات شده، کل آیات یا متشابه میشه یا محکم. ایشون میگه محکم رو بذار کنار اینجوری بگو، یا ام الکتاب میشن یا متشابه. آدم حسابی محکمات کنده ام الکتاب، چرا این از دست ما میگیری؟ این هنه ام الکتاب توضیح همون محکمات. پس حرف دومی که ایشون گفته میگه اینجا قرآن آیات رو به دو دسته تقسیم کرده، یک ام الکتاب، دو متشابهات. حرف سومش ام الکتاب یعنی چی؟ آیات مادر. متشابهات چی؟ شبیه اونها، نه شبه برنگیز. اینم حرف سومش، درسته؟ آیا مسئله شبه برنگیز بودن موجب انحراف خود آدم و دیگران میشه؟ همونطوری که مرحوم تبرسی کسای دیگه مفسران گرفتن، منظور از حاج جوادی هر بزرگان دیگه همه، ما تشابه هم منهو یعنی شبه برانگیز که بعدش یبتغون بیتبعون ما تشابه هم منهو ابتغاء فتنه، ابتغاء تعبیله که بخواد نم تعبیل کنه یا آشوب بپاکنه معنای دیگری از قرآن. این تو کدوم بیشتر تو شبیه ها اتفاق میشه؟ میشه اتفاق میفته یا به خاطر اون شبه برانگیز بودنش بیشتر سوء استفاده میشه؟ درسته به خاطر شبیه بودن هم میشه، ولی بیشتر به خاطر شبه برانگیز بودنش استفاده سوء میشه. این حرفی هم که بیایم تشابه را به معنای متشابه نگیریم، یعنی به معنای شبه برانگیز، بیایم بگه شبیه آیات هم، این هم اشتباه. درست شد؟ این حرف سومی که بگید محکمات نه، میگه چرا از این فرار میکنه؟ چون خیلی آیات محکم هم بگه اونو اصلا کار نداره، دو دسته میشن، یک ام الکتاب، یک متشابهات که شبیه اون هم. میگه خب چرا این از دست ما میگیری؟ همون محکمات امور کتاب هم. خود قرآن میگه محکمات متشابهات، بس شما میگه امور کتاب متشابهات، هیچ دلیلی نداریم، بلکه دلیل داریم بر علیهش. محکمات همون امور کتاب هم. یه طرفی ویژگی اونه، از اون طرف هم متشابهات هم. یعنی چی؟ باید برگردم به اینها. روشن متشابهات در برابر محکماته، ویژگی امور کتاب محکمات امور کتابه، ویژگی متشابهات میشه چی؟ بچه امور کتاب. درسته؟ یعنی اونا مثل مادر هم، اینا میدید بچه هم باید برگردن بغل اون امور کتاب ها. درست شد؟ بعد در ادامه مقاله کتاب رفته یک اشتباه خیلی بزرگ کرد، میگه هر مثلا نمونه من میخوام بهتون بگم. ام الکتاب مثل چی؟ مثل آیاتی که لفظ نماز توش اومده، صلات. منظور از صلات تو قرآن اولین سوره ای هم که اومده مزمل همین نمازه. درسته؟ اول مکه ها، اول نزول، یعنی اولی چیزی که پیغمبر به مردم گفت نماز بود. مفسران اکثرا میگن اونجا منظور از لفظ نماز این نماز شه، این نماز نیست. نماز بسیاری از چیزا به معنی دعاست. درسته؟ نیایشه. به خاطر این یادتون باشه تو بحث مزمل ما گفتیم اون قسمت دوم رو بعضی ها میگن بعدن نازل شده، آخر آیه رو، یا اگه با اونم نازل شده باشه بلا فاصله، منظور از اون نماز به معنای نماز 17 رکعتی و 2 رکعتی و 1 رکعتی اینجوری میخونیم اصلا نیست. اول که نماز اگه میومد نازل میشد که همه فرار میکردن، اینا مست میومدن تو جلسه مینشستن. با این که از اول خدا چیزهای پلید رو حرام کرده تو قرآن، این میخوام بگیم بزنی یه تدریجن حرام کرده، با اینا میخواستم مشابه متامیز بریم، نه حرام کرده تدریجن تو بعد از بی حرام کرده از اول تو قرآن، اسم چیزی پلید بد حرام، از جمله چیزهایی که مستی که آور و عرب هر کس دیگه پلید میدونه بد میدونه. اسم علامه طباطبایی میگه از اول که قرآن گفته حرامه از بیخ یه قطره شراب هم شامل شده، ولی تو بیان حرامه، تو بیان گفتارش مسالمت آمیز اومده جلو. اول میگه چی؟ اگر مست وسط نماز اومدی در این حالت نماز نخونید، نه اینکه مستیتون عیب نداره، فقط وسط نماز اول نماز اومدی برو حال بیا معمولی باشو بعد بیاید نماز بخون، این نه میخواد بگه اون حرامه، ولی میخواد باشو راه بیاد تو رفتار راه بیاد. حالا از بسیاری از کتابی هست به نام علم النفس و القرآن، روانشناسی و قرآن ترجمه شده داستان و قصه چاپ کرده، اونجا قشنگ اومده میگه روش تدریجی، و مفسران هم بعضی ها گفتن روش تدریجی قرآن در روش تدریجی رو پیش گرفته، از جمله همین اول گفته چی؟ اینجوری، بعد یواش یواش کمش کرده گفته نفعش کمه اینجا، یعنی یه ذره شو به خوری عیبی نداره، ضررش بیشتر از سودشه، بعد اومده کلا قطعش کرده. اونجا هم اون آیه رو با مفصل ما میگه جور دیگه معنا کردن، نفعشه یا نفعهای خیالی، اینا از این را تجارت میکردن، میگفتن پول و پره گیریم و میان، قرآن میگه بابا ضرر معنوی این مهمه، نه اون پولی که در برابر ایجیز میکنی، نه اینکه مشروب هم منفعت داره هم ضرر داره، ضررش بیشتر از منفعتشه، پس بعضی موقع بخوری عیبی نداره، نه اصلا اینو نمیگه. درست شد؟ از کجا رفتیم به کجا؟ ایشون اومده گفته لفظ نماز هر جا صلات اومده آیات ام الکتاب، جاهای دیگه که احکام نماز را گفته لفظ نماز را نبرده آیات متشابه شبیه اونن، کار ائمه است اینا را میادن برای ما معنا میکنن، بعد خودش نیست نشسته جای ائمه های بهبودی دونه دونه این آیات رو ارجاع داده، معنا کرده. این کار ائمه است، بذار با حدیث انجام بدن. یک، دو، کی گفته لفظ صلات هر جا اومده به معنای فقط نمازه؟ قطعا به این معنی است. حالا لفظ نماز رو نبرده باشه، چیز دیگه برده باشه. خلاصه این مقاله و این چیز اگه دست افتاد که معارف قرآنی، چون بحث به بحث ما مرتبط می شد، خیلی منحرف کننده بود. بعد از عرض کردم، حالا بیشتر از این دیگه تفصیل نمی کنم. حالا اینجا چی عرض کردم؟ آیات محکم و متشابه از آیه برمیاد. علامه طباطبایی هم فهمیدن آیات محکم آیاتی که دلالتشون به معناشون روشنه. آیات متشابه آیاتی که شبهه برانگیزه، یه معنا ازش استفاده میشه درست، یه معنا نه اینکه معنا داره، معنایی ازش برمیاد ظاهرش استفاده میشه که چیه؟ درست نیست. اینجور جاها قرآن فرموده شما اینها را طوری معنا کن با آیات محکم بسازه. اینو گفتیم. مثالش چی؟ یه جا قرآن گفته الی ربها ناظره، تو قیامت با این چشم کله خدا را میبینی، یا با چشم دل، شایدم کله. سنی ها همین حالا هم که هستن، اشعری هاش اکس همه هم اشعری هم میگن چی؟ خدا را با همین چشم قیامت میبینیم، دروزه تو تفسیرش مینیمیسه. معاصر هم هر کی اینو انکار کنه خدا اونو محروم کنه از دیدن خودش. و الا مؤمن مؤمن باشه، خدا را میبینه و فلو پلوغ آخه زیاد اونجان همه جمع شدن، هیچ کس هم مزاحم کس دیگه نیست، مزاحم به من جلوی کس دیگه نمیگیره. چطوری کله ها را تنظیم میکنن همه میبینن خدا میدونه. روایت هستا تو جوامع حدیثی اونها اومده اینو اینجوری معنا میکنن، این آیه قرآن. آیات دیگر و اون روایات رو هم که همه مثل شب 14 خدا را میبینید، به طوری که هیچ کس هم جلوی کسی رو نمیبینید، لا یزار رو لا یزامو غیره و اینا. بعد میگه هر کی هم به این اعتقاد داشته باشه خدا اونجا اونو نمیذاره ببینه. آیه دیگه قرآن میگه لا تدرک و الابصار، چشم نمیتونه خدا رو ببینه، تو قیامت باشه اینجا باشه هر جای باشه، خدا جسمی جهت نداره، اینجا قرار نمیگیره، فاصله رو تنظیم کنیم ببینیش، ولی خدا نیست دیگه. پس اون معنای این آیه محکمه، اون اولی آیه متشابهه. معنای ظاهری که ازش کله با کله میبینی چشم سر میندازیم دور، میگیم با چشم دل میبینی ائمه اینجوری فرمودن. تو توحید صدق یه باب مفصل با چشم دل خدا با روح خدا را میبینن، مثل محسوس احساس میکنن، نه اینکه محسوس بشه. این روشن. بعضی از دیدگاه های دیگر رو اینجا گفتیم، اینا رو تون تون بعضی هاشو رفتیم، بعضی دیگه شو حالا میریم. اینجا هم که مال آقای بهبودی رو همون اول گفتیم، یکی هم همین بود که تازه در اومده بود، به این چند تایی که الله گفته به اونم اضافه کن. حالا اینجا ایشون فرموده مفسران سابق برای محکم و متشابه معانی دیگری را گفتند، چهار تاشو به نظرم گفتیم، پنجمیش مثلا اینه. محکمات آیاتی هستند که دلیلهاشون خیلی روشنه، مثل آیات توحید، آیات قدرت، حکمت خدا. متشابهات احتیاج به تأمل و تدبر دارن. ایشون فهمید اگه منظور این باشه دلیل عقلی داره و روشنه، لازمش اینی که تا حتی آیات احکام، آیات فرائض که نماز بخونید به این روشنی معنا داره، آیات محکم نباشه. چرا؟ چون از جهت عقلی ما چطوری در بیاریم که حتما چی؟ نماز این موقع بخونید، درسته؟ این وقت باید شما، حالا ما اون که قرآن میگیم موقعش قرآن گفته اقلا بخونید، یا این مقدار زکات بدی تو قرآن اومده، چی دلیل عقلی براش داری؟ درسته؟ یعنی برای ما روشن نیست. شما میگید چیزایی خیلی روشنه، اونا آیات محکمه، مثل آیات توحید، آیات حکمت خدا اینا. خب آیاتی که به روشنی معناشو میگه ولی ما با عقل خودمون درک نمی کنیم به راحتی معناشو، مثل همین آیات، مثل نماز واجبه، زکات اینقدر واجبه، به کی باید بدیم، لازمش اینه که این آیات محکم نباشه. بعد ردهای دیگه حالا داره، من نمیخوام طول بگیم. حالا من اگه اجازه بدید نظریه ششم، هفتم و همینطور هشتم، چون نهم، نگاه کنید دهم، یازدهم، دوازدهم، همینجوری برو جلو، سیزدهم، چهاردهم، پونزدهم، بیان خودتون زحمت بکشید نگاه کنید. از المیزان شونزدهمش هم همین مال آقای بهبودی بود، عرض کردیم. یک احوالی که به راحتی میشه ردش کرد با خود قرآن هم با معنای واضحی که داره سازگار نیست. من اینا رو دیگه نمیاریم، دیگه بخوایم طول بدیم اینا رو خسته کننده بشیم. بخش دوم این آیه رو ما میگیم منظور از تعویل چی؟ بنگه روشن شد. آیات قرآن، تمامی آیات به دو دسته تقسیم میشه، محکم، معناش روشنه. روشنه نه اینکه برای هر کس روشنه، یعنی با تأمل، تدبر، با اومریم و دیدن آیات معناش کاملا روشن میشه، ولی آیات دیگه در نگاه اول شبهه برانگیز. بعضی آیات اینجوری داریم، اینا رو باید با اون آیات محکم معنا کنیم. بنابراین اما الذين في قلوبهم زيغ، یعنی دارای انحراف هستن، اینا رو معنا کردیم قبلا. فیتبعون ما تشابه منه، اینا میرن از اون آیات متشابه شبهه برانگیز همش پیروی میکنن و دیگران رو به پیروی از اون وامی دارن. ابتغاء الفتنه، این از ابتغاء الفتنه اون قسمت دوم که من گفتم در میاد، چون اگه خودشون پیروی میکردن کاری به دیگران نداشتن، آشوبگری نداشتن. یه باشه که خودش مینشست تو خونه خودش جای دیگه بی سر صدا میگه منظور از این آیه اینه، من اینجوری عمل میکنم. ولی فتنه یعنی آشوبگری، جای هست یا مغشوش کردن حق با باطل، باطل را در لباس حق گفتن. لازمش میده ابتغاء یعنی جویی، جویدن، دنبال روی کردن. ابتغاء الفتنه یعنی آشوب میجویند، حق را در لباس باطل را در لباس حق عرضه میکنند، پس هم خودشون هم دیگران. این دومی و ابتغاء تعویله، میخوام به تعویل قرآن برسن، میان این کار را میکنند، در حالی که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم ساخر. چون یه بحث میگه تعبیر قرآن معناش چیه؟ معانی بازم متعدد گفته، سه چهار تا معنای روشنی که گفتن. یک، تعبیر یعنی همون تفسیر قرآن. تو لغت مفسران قدیم مثل طبری، کسای دیگه این واژه رو کاملا به کار میبرن، میگن تفسیر یعنی همون تعبیر. تفسیر یعنی چی؟ یعنی معنای ظاهر آیه را پرده برداری ازش بکنه، آدم به دیگران عرضه کنه، به خودش بفهم، فهم معنای ظاهری قرآن. تعبیر چی؟ هم همونه، واژه ها مترادفه. معنای دوم، معنایی که زود به ذهن نمیرسه، اتفاقا برخلاف ظاهره. درست شد؟ ظاهر یعنی جا عرب بود، خدا اومد، جا عرب به معنای آمدن دستور پروردگار معنا میکنی، خب این معنای دور از ذهنه، درسته؟ اینجور معنای دور از ذهن، اینا رو میگن خلاف ظاهر، رو میگن تعبیر، معنای دوم. معنای سوم برای تعبیر گفتن، تعبیر از جنس معنا نیست، این مال ابن تیمیه است، مثل تعبیر رؤیا. شما خواب میبینی، اون خواب تعبیر یا تعبیر رؤیا یعنی اون چیزی که تو بیرون اتفاق میفته، درسته؟ این تا به حال گفتی معنای قرآن، یه قرآن داری معناشو میگی. معنا یعنی چی؟ مفهوم ذهنی و معنای اول. معنای دومی که گفتیم برای تعبیر یعنی مفهوم ذهنیش. معنای قرآن یعنی مفهومش چیه؟ مفهومش میشه تفسیر یا خلاف ظاهر. ولی این سومی میاد میگه اصلا تعبیر از جنس مفهوم ذهنی نیست، تعبیر اون حقیقت خارجی رو میگن. منظور از حقیقت خارجی چیه؟ حقیقت خارجی مادی. خوب دقت کن. یعنی چی؟ مثل چی؟ خواب من ببینم یه چیزی رو، اون مسئله تو بیرون این اون اتفاق میفته، اون میشه تعبیر. تو بیرون واقعا اتفاق میفته، تعبیره. خب وقتی قرآن میگه زکات، خب زکات دادن مفهومش جمله چیزی، تو بیرون اون زکات رو بدی، درسته؟ اون میشه تعبیرش، درسته؟ در حقیقت میشه عمل به مفهوم قرآن. هر جمله شما میگید استکان، یه مفهومی از استکان درست میکنید. استکان چیزی رو میگن، شیشه ای رو که به این صورت قالب بسته باشن، یه دستم داشته باشه، شکلش اینقدر باشه، حجمش اینقدر باشه، این میشه مفهوم استکان. ولی خودش این اینها لیوار استکان، این میشه تعبیر. این میگه استکان که استکان برای ما درست نکن، چیز ذهنی. اینی که تو بیرون هستش اونو میگن تعبیر. بگیم این معنی رو از کجا در آوردی؟ مثل ماجرای حضرت یوسف دیگه، میگه هاذا تعبیر و رؤیای، هاذا تعبیر و رؤیای. خواب دیده بود که خورشید، ماه، چند تا ستاره برای چی؟ سجده میکنن. پدر، مادر، برادرها کرنش کردن در برابرش. گفت هاذا تعبیر و رؤیای. تو قرآن داریم، درسته؟ قبوله؟ این تعبیر اون رؤیای منه. بیرون ها بیرون این قشنگ واسه خم شدن در برابرش سجده کردن، سجده کردن برای خدا در برابر یوسف. یوسف قبله بود، مثل کعبه. ما در برابر کعبه سجده میکنیم، نه برای خاک، برای خدا، درسته؟ برای خدا در برابر کعبه، برای خدا در برابر حضرت یوسف سجده، در برابر یوسف کردن، نه برای یوسف. حالا این بحثش بمونه، این بحث کلامیه. اونجا تو قرآن چی تعبیر رؤیا؟ خب تعبیر قرآن چی میشه؟ آن چی که قرآن مثلا تعبیر داستانهای قرآن چیه؟ همون داستانهایی که قبلا اتفاق افتادن. حضرت موسی رفته اون معجزه رو اونجا نشون داده، اینجا داستانش میگه. تعبیر این چیه؟ تعبیرش همونی که قبلا اتفاق افتاده. نگاه کنید یواش یواش کنید. تعبیر مسائل قیامت چیه؟ یوم یأتی تعبیره. تعبیر این قرآن میاد یعنی اون چیزهایی که قرآن میگه بعدا اتفاق میفته. پس حالا بعدا مسائل تاریخی مثلا و قبلا، مسائلی که از آینده خبر میگه تعبیرش بعدا اتفاق میفته. پس تعبیر یعنی همون که اتفاق میفته بعدا، اونو میگن تعبیر، درسته؟ تعبیر مثلا الهیات، مطالبی که در مورد خدا گفته، اینا میشن حقیقت. اون خارج میشه تعبیر. خیلی جلو نرفته، کله ابن تیمیه مادی کار میکنه، چیز دیالش نمیشه که، درسته؟ همین حالا یه خدای مجسم رو انداخته که تمام مسلمان رو وادار میکنه به اینکه بیاید چی؟ هر کی بیشتر از این بپرسه که خدا شب جمعه میاد تو آسمان، از آسمان هفتم میاد آسمان اول چطوری؟ میگه میاد دیگه، برش کن، پاچهاش میزنه بالا میاد، یکشف و انساق میاد مثل بچه شب 14، همه قشنگ میبیننش تو قیامت که عرض کردیم. خدایی که این اسام العماد، العماد، الاسام، این وهابیه، پایان نامه نوشته علیه علی علیه السلام تو دانشگاهی اونجا، حالا شیعه شده، میگفت اونجا اون موقع ما وهابی و غیر وهابی را اینجوری میشناسیم، هر کی بگه خدا جسم نیست وهابی نیست، دست در، هر کی بگه خدا جسم نیست وهابی نیست، یعنی قائل به خدا، خدا تو آسمان ها نیست، وهاب نیست. نگاه کن چرا مکه رو نبوسیم، کعبه رو شرکه، نمیذار حاجی رو نزدیک بشن دیگه، دیگه شرکه، شما میپرستیم. آه نمیپرستیم، پرستش اون کرنش دل، یعنی این مبدع تمام هستیست. ما میگیم این سنگه، این چوبه پرده که خودمون درست کردیم، ایرانی آورده ما بازی کردیم برای شما اونجا، اون رو داریم میپرستیم. ما خدا را میپرستیم به این، به مظهر عنایت خدا بوده، اولیاء خدا اینجا به عبودیت رسیدن، اینا میبوسیم برای تقرب الالله. خب اون برای که بره ببوزی شرکه. بیایی حجر الاسود رو ببوسی چیه؟ اشکال نداره، این شرکه. چرا؟ چون این سنگی از بهشت اومده، تو روایت داریم از بهشت اومده. من رفته زاهدان صحبت کنیم، هم این هم اینه مطرح کردیم. بعد یک از وهابی‌ها گفته بودی که اون یکی استثناء، چون از بهشت اومده اشکال نداره، یعنی شرک و استثناء میزنه، پرستیدن خدا اشکال داره، غیر خدا جز در این مورد. دو دو تا چهار تا بعضی موقع میشه پنج تا، عیبی نداره. اگه شرکه از بهشت اومده باشه، از اون برای بهشت اومده باشه، این چیه؟ شرکه. یعنی شرک و مجبتش از بهشت آوردن. اگه شرک نیست، خب نیست دیگه، چی از بهشت اومده باشه، چی شما از خونه خالت آورده چسبنده باشه. یا چون عقل اینقدر میره بوسیدن قبر پیغمبر، بوسیدن کعبه شرک، یا حالیش کن، پرستش نمی کنیم ما، خدا را پرستش بکنیم، این نماد به عنوانی که الطاف الهی اونجا جریان پیدا کرده، دستور دادن به ما می بوسیم، نه به عنوان پرستش. میگی نه شما می پرستید، یه اون سطح اون حجر الاسوده چی؟ اون اشکال نداره، اون شرک مجازه، شرک مجازه. مثل که میگن زنا حرامه جز در این مورد، اشکال نداره. زنا زنا باشه، طرف با خواهرش با مادرش، میگن حرامه دیگه، حرام. بعضی ها جایزه نمیدن میشه، این چقدر مسخره است. شرک خیلی بدتر از اینه، این یه گناهه، میره طرف توبه میکنه، غلطی بوده کرده. شرک اعتقادات طرف رو برباد داده، میگه نه هر روز اون برای بوسی شرک نیست، این برای بوسی شرکه. حالا این آقا اومده تا اینجا جلو اومده، از کردن بیشتر از این نتونسته بره. و دیگران هم مثل عبدو و المنار و غیره و اینا، اینا گفتن و خیلی هم پروبال بهش دادن. تعبیل قرآن یعنی اون حقیقت خارجی، منظور از حقیقت خارجی میگه منظور مادی است، حواست باشه. علامه طباطبایی نظریش مشابه اینه، این نیست. خیلی دقت بفرمایید، دانشجوهای دکتری میان برای مصاحبه ازشون میپرسید، بلد نیستن. این علامه هم گفته اون حقیقت خارجی که از جنس معنا نیست، اونو میگن تعبیر. نه، اون حقیقت خارجی که از جنس مفهوم ذهنی نیست و ماده هم نیست، اونو میگن تعبیر قرآن. یعنی چی؟ روشن‌تر. چون ما تو مسجد امام سجاد قبلا بحثاشو گفتیم، بحث معنویت قرآن به این معنی، خداوند، این قرآن کلام خداست یا نه؟ از این پایین بریم، قرآن کتبی دست بس، قرآن شفاهی اینه که ما تو زبانمون میگیم، قرآن داریم میخونیم میگیم، قرآن ذهنی اونی که شما حفظ کردیم، یعنی حافظ قرآنه. حافظ چی؟ اون چرمه پوسته رفت تو کلش، یا عکسش رو گرفت تو ذهنش، عکس فرق میکنه با اینکه به زبان در میاد. این از مقوله گفتاره، اون از مقوله ذهنیه، این از مقوله کتبیه. قبوله؟ همین قرآن همینه؟ این ستا ظاهر قرآن اینجا. قرآن کلام خداست یا نه؟ آره. قبل از اینکه به ما بگه چجوری بوده؟ همون قرآنه که کلامه. از این کلام یعنی چه؟ کلام خدا. یک بحث مفصلیست تو الهیات شیعه ارتسنون و مکاتب دیگه. یعنی خدا به زبان آورده، مثل ما گفته بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر گفته بسم الله الرحمن الرحیم. کلام خدا از جنس کلام های ماست، لفظیه. خدا با حضرت موسی حرف زده، حضرت موسی کلیم الله به چی معناست؟ یا نه یه اون حرف رو تولید کرده، اون باد وزیده گفته بسم الله الرحمن الرحیم، خودی حرف نزده اونجا زده، از زبان مثلا کوه دشت اینا. کلام یه معنیش از صفات فعل، یعنی به همین خداوند تو بیرون صدایی را واضح ایجاد کرد، نه که زبان داشته باشه خدا اینجوری حرف بزنه، ولی میشه مثل ما محدود میشه. به طوری که امام رضا علیه السلام میفرمایند حضرت موسی از شش جهت، بالا و پایین، راست و چپ و جلو و عقب، شش جهت صدا را میشنید. از ما را میشه صدا می اومد، ولی صدایی است که شش جهتیه، ولی یه جهتی باشه باید از یه جا بیاد دیگه. یه معناش اینه که خدا صدایی را مثل باد، چطوری باد میوزه، مثل این تولید کرد تو بیرو، عین اون حرف بزنه. کلام خدا را از صفات فعل بدونیم، تو روح ذات میمو، تو ذات خدا نیست، تو بیرون تولید میمو. ولی کلام اگه از صفات ذات باشه، خدا خودش متکلمه، تو وجود خودش قرآن رو داره. تو درست نکنی ها، خدا اینطوری اون کلام رفته تو میزنه بیرون، اونجا به چی معناست؟ اگر قرآن در ذات خدا هست، قبل از اینکه نزول کنه صورت کتبی شفاهی اینا پیدا کنه، به چه صورت شکل داره؟ داره؟ طول داره؟ اون حقیقت قرآن واقعیت داره؟ بله واقعیت داره. اونو میگن تعبیر قرآن. علاوه میگه موارد متعدد آیات رو میاره، اونجا به صورت نه غیر نه مادی بخش بخش باشه، اینجوری تقسیم بندی بشه. روح شما نگاه، مثال میزنیم، روح شما کجاست؟ آقا مطالبی که تو روح شماست تا به حال یاد گرفتی و شکل بزنی ها، مطالب کجاست؟ کجای روحه؟ به چی صورته؟ عرض و طول داره تو روح؟ نه. قاعده ریاضی یاد گرفتی؟ نه تطبیق بدی بر موردش، به صورت کلی کجای روحه؟ هست هست؟ آره. این بلند نیست، این بلنده، این داره اون نداره، پس معلومه این هست واقعا. اگه هست شکل شکل نداره، کجای روح؟ جا نمیخوند، شکل نداره، جا نداره. از معرفت و نفس به معرفت الله پی میبریم. آیا خدا قبل از نزول قرآن خود قرآن را میدونست یا نه؟ میدونست که بریم علم داشته؟ داره. خب تو وجود خدا قرآن کلام خدا به چه صورت بوده؟ صورت نداشته، بی کیفه، بی صورته، بی شکله، بی صوته. همونو القا کرد به روح پیغمبر دیه لحظه انزلناهو انزل علی قلب کرد، خداوند تو روح تاباند. نزول یعنی نه قلوب بی بالا تق تق تق، نزول یعنی طرف روحش اینقدر ارتقا پیدا کرده، آینه شده برای خدا، خلیفت الله مطلق، خداوند حقیقتی را خودش داره، به دیگران میتابونه، میتابونه، تجافی نیست که اونجا بریزه کم بشه، نه تجلیه، میتابونه، اونجا هست حقیقت، بازم اونجاست، نه که یه مقدارش افتاد و یکم کم شد، نه 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 نه، تابان تو خواه. اون تعویل قرآن به اون میگن علامه طباطبایی، بعد به زبان اومده، اینو این نزول یه باره است، یک قرآن دیگه تنزیل داریم همین قرآن، اون معنا را به صورت لفظ در بیاری میشه همین این قرآن، اینو میگه تنزیل، قبوله؟ تعبیل به اون میگن تو روز قیامت، تو قرآن داریم تعبیلش میاد، حقیقت قرآن آشکار میشه، یعنی همه چی تو قرآن هست، چه همه چی تو علم الهی بوده دیگه، ما نمیتونی در بیاریم، به خاطر این خودتم بکشه، مفسرم بکشه، به غیر از 14 معصوم نمیتونه از این قرآن لفظی اون حقیقت رو در بیاره، یه میاد معصوم چون اون قرآن دستشه، حقیقت قرآن، نگید جلد دوم قرآن ما، اون حقیقتشه، درسته؟ این لفظشه، اونو میگن تعبیر. آیا خدا فقط از اون تعبیر با خبره؟ یا پیغمبرم با خبره؟ راسخون فلین، خب جای دیگه قرآن میگی نازل کردیم برای همجی قلب پیغمبر، از این بعدش خوب منا کنیم و راسخون فلین، یا اینا مثل خدا بلد هم، چون دوتا دواست اینجا ما یعلم و تعبیره و الله، فقط خدا از تعبیر قرآن کنیم، راسخون فلین بلد نیستن، یا قولون ربنا آمن آمن نبی، بلد نیستیم، ما ایمان آوردیم، همه مال توه، ولی بلد نیستیم. معنای دوم، ما یعلم تعبیله الا الله و الراسخون فی العلم، جز خدا و راسخان در علم از حقیقت قرآن با خبر نیستن، یعنی هم با خبر این معنی اون درسته، روایات متعدد از معصومین علیه السلام داریم، نحن نعلم تعبیله، ما راسخان در علمیم فراوان، ما تعبیل قرآن را میدانیم فراوان، اصلا روایاتی بذار کنار، اگر تعبیل قرآن معناش اون شد، جاهای دیگه قرآن میگه همین تعبیل رای پیغمبر بر قلب تو ما نازل کردیم، خب یعنی تو بلد دیگه کدومو تعبیل رو، درسته؟ به معنای چهارم درسته تعبیل، اگه به این معنا بگیری، آیا افراد دیگه به غیر از خدا میتونن به تعبیل قرآن دسترسی پیدا کنن؟ بله، شرطش چی؟ رسوخ در علم، نه رسوخ علم در این شخص، قبلن هم از که خیلی حقیقی، یه بار میگه من عالم شدم، من هستم عالم شدم، رسوخم معناش یعنی چی؟ نفوذ کرده تو عوام وجود آدم، هر کی یه بار دو بار یه چیزی یاد بگیری آدم تو روحش نفوذ نکنه، اون رسوخ هستن نیست، رسوخ یعنی مطلبی که با روح آدم همگین شده، خب یک اینجا بگه راسخون فلعه، نه علم تو اینا رسوخ کرده، معناش این می کسایی که به غیر از خدا، به غیر از اون علم هیچی دیگه ندارن، هویت خودشون از دست دادن، به غیر از حقیقت خدا چیزی حالیشون نمیشه، فانی در خدا کجا با میدیم اینو بکن، نمیگی علم در اینا رسوخ کرده، علم در اینا رسوخ کرده باشه، این طرف هست علم رفته تو این، میگی نه اینا رفتن تو علم، یعنی چی ازشون نمونده، و راسخون که علم میشه مخلصین به اصطلاح قرآن، اونایی که اینقدر خالص شدن که من ندارن دیگه، اینها که بعد چرا؟ جای دیگه بابا اینا خود خدا را میتونن توصیف کنن، از قرآن خبر ندارن، قرآن که کلام خداست، جای دیگه قرآن میگه مخلصین کسانی هستن، میگه سبحان الله اما بگو یصفون، یعنی خداوند پاکه از این چیزهایی که هر کسی باشه خدا را توصیف کنه، یعنی غلط توصیف میکنه. یعنی نگاه کن سوره صافات 150 خدا پاکه از اون چیزی که مردم توصیفش میکنن، یعنی هر که توصیف کنن ناپاک توصیف میکنن، بلد نیستن خدا چطوریه. تو ذهن خودشون یه چیز درست کردن خیال کنن الا عبادت الله المخلصین، مگر بندگان مخلص، نه مخلص. مخلص من هستم، خودم رو پاک میکنم، نیتم رو پاک میکنم، عملم رو پاک میکنم، این هنوز مخلصی. اگه بشه مخلص طوری شده که منی نیست تا بگی من، چرا؟ چون میگه خدا پاک میکنه، اسم مفعوله، کسی که پاک شده، خدا اینقدر پاک کرده خودش دیگه، خدا عنایت کرده و منشم از بین برده. اینجا میگه خدا بندگان مخلص میتونن خدا را توصیف کنن، یعنی از خود خدا خبر دارن، این از قرآنش خبر ندارن. بعد اینا دیگه بگیم چی؟ لا یعلم و تعریلی لفو الا الله، فقط خدا میدونه. بر راست خونه فیلیه نمیدونن، بلکه میگن که چی ایمان آوردی نمیدونیم، سربسته قبول آن شد خوبشو بعدشو وزیرفتیم همش ایمان میاریم. نه بابا، لا یعلم و تعریله الا الله. پس آیات قرآن شاهده بر اینه، پیغمبر اکرم تعبیل قرآن را ادراک کرده. مخلصین از خود خدا میتونن خبر بدن، پس از کلام الهی که درسته، آه که از صفات خداست خبر دارن دیگه. پس لا یعلم و تعبیله الا الله و راسخون فی العلم، کسایی که رفتن تو علم خودشون چیز دیگه ندارن، اینا از تعبیل قرآن با خبرن. در اختیار ما تو احادیث معصومین بعضی هاشو گذاشتن، ولی از همین قرآن به تناسب اینو برمیگردونن به اون تعبیل، میتونن مطالبی بگن که از ظاهرش ما نمیتونیم استفاده کنیم. درست شد؟ چنین کسانی فقط ما باید سراغشون بریم برای ارجاع متشابهات به مکلمات. پس این از اول برگردیم، آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشدن، محکم متشابه. محکمات اونهایی هستند که معنای روشنی معنایی دارن که یه معنا بیشتر بر نمیتابن، مثل که اجازه بدید یه صلوات ختم بفرمایید. ولی آیات متشابه شبه برانگیز احتمال 1، 2، 3 چند تا معنا که یکیش حد اول درست نیست بیاد. ما مأموریم تو این قرآن میگه هنه ام الکتاب، اینا رو اونا رو ارجاع بدیم به این آیات مادر. ولی میگه کی میتونه این کار رو بکنه؟ کسایی که دلشون دارای انحراف دقت کنید، دلشون دارای انحراف مجبور مایه رو بیاریم. یه صلوات ختم می‌کنه، این ما داره بازی می‌کنه. بعدی فونتاش اینا صفحه هست صفحه کلیدش داره عوض شده. چرا؟ کسایی که دلشون دارای انحراف دنبال خودشون و دیگران رو به پیروی از آیات متشابه میرن تا یک سو استفاده کنن، دیگران رو هم به راه ناحق بکشن، دو میخوان به حقیقت قرآن دستیابی پیدا کنن، در حالی که حقیقت قرآن رو جز خدا و راسخان در علم ازش آگاه نیستن. من میخوام بگم یه چیز دیگر، استفاده دیگه به قرینه مقابله میشه فهمید اونا کسایی که روحشون قلوبه زیغون دارای انحرافه، در مقابل اینایی هستن که روحشون هیچ انحرافی توش منظور از علم چی علمی میشه؟ علم مدرسه میشه؟ یا سکون فلیه بعل خدا گفته ها، ما یعلم و تعویله الا الله، فقط این تعویل قرآن رو خدا میدونه و راسخون فلعه. کسانی که ترکیدن رسوخ کردن جو هویتی برای خودشون نداشتن رفتن تو این الهی علم رسوخی میشه، یک آدم های هستن خدا کنار خودش گذاشته، خود من و اینا، اینایی که آگاهن. از چی آگاهن؟ رفتن مدرسه حرف یاد گرفتن یا نه؟ این منظور علم کسبی نیست، علم رسمی نیست که سر به سر قیل است و قال هر که از اون علم حقیقی خبر نداره بر روی پالان میاد که کرفه هایی تو کشکلش داره. این منظور علم حقیقیه، علم حضوریه، علم لدونیه که یک گوشش رو خضر میدونست. مورد حضرت موسی یا خضر حضرت موسی خیال میکرد تو زمان خودش بالاتر از خودش کسی دیگه نیست، رفت کنار دریا. ماجرای حضرت بعدش ماجرای حضرت خضر اومد و جریانش بهش فهموند گنجش که اومد تو دریا در روایت هستنش، رفت بالا قدامن بهش گفت یک چقدر این گنجش که برداشت از این آب رو گفت ظاهرا اینطوری این مطلبی که خضر میدونه و غیر اینها، من کسانی را دارم در برابر علم اونها کلی این علوم به اندازه یک قطره نیست، پس نه خودت پوز نده این خضرت هم پوز نده. فازه های بحجت کنم بودن یکی امام زمان یکی ظاهرا دیده بود بهش گفته بود که شما خضر هستید، گفت نه من کسی هستم که خضر به من محتاج دوزاریم نفتاد بعد از من تکردیم کیه ای هم. این راسخانه در علم کسانی هستند که ببینید در این ما سنی چطوری این ببینید از روایت حرف نمیزنیم، اینا کسانی هستند کنار الله ذکر شدن. یک دو تعبیر دانستنیست میشه پیم بود، چرا؟ به اون معنای که از کرد به اون در آیه بکنیم خود خدا تعبیر قرآن از خود خدا بالاتر نیست که از خود خدا خبر میدن خدا قبول میکنه مخلصی. پس راسخان در علم مخلصی منظورن، منظور از علم میشه علم حقیقی. خیلی هم تناسب وارد تعبیر، تعبیر یعنی حقیقت قرآن. راسخان در علم کسانی که رسوخ کردن با تمام وجودشون در علم حقیقی، اینا میتونن مثل خود خدا از حقیقت قرآن، از حقیقت هستی، از حقیقت خود خدا خبر بدن. از این آیه پس رسیدیم، نمیخوام بگیم معصومین، فقط 14 معصوم، اینم عرض کنم منحصر نیست اینجا. اگر روایات اومده گفت فقط منظور ماییم، یعنی بهترین مصداق ماییم، وگرنه آیه کلیه. میشه آیا کسی به غیر از 14 معصوم به این مقام راه پیدا کنه؟ بله، نداریم تو قرآن. به هر اندازه بنده خدا طرف بشه رسوخ در علم و رسوخ کنه بعد میتونی اونی فانیه در خدا بشه میتونه از حقیقت قرآن با خبر بشه. میشه؟ بله. تا اینجا که اومدیم بعضی از عرفا هستن گرفتن تعویل قرآن نوشتن، تفسیر نه تعویل. پیشی بعضی ها که اینا نشسته پاکن. چرا؟ تو چی جرعتی داشتی تعویل کنی؟ خدا گفته ما یعلم و تعویله و الا الله. این با ما راسخه در علم نمیگن هستیم، این علومی به ما رسیده بنابر احتمال میگیم. شما ببین درست یا درست نیست، از شیعه از احتسن نوشتن، ما نمیخواد مال اینا رو در بس ما قبول نمی کنیم، مال معصومین رو در بس قبول میکنیم وقتی از خود معصوم شنیده باشیم. و اگر نه تو روایات هم احتمال جهل، تحریف، غیره وجود داره، خبر دیگه. همونطوری که روایات معصومی رو در بس قبول نمی کنیم و باید تفحص کنیم کدوم درسته صحیح کدوم درست نیست، حرف اینا رو بخبی صورت تعویلات عبدالرزاق قاسانی ابن عربی، تعویلات سید حیدر آمولی از عرفای شیعه، این اصلا حق تعویل نمیشتن تو نداریم. این بابا ما یه علم الهی نصیب من شده، طرف وزیر بوده تو تبرستان مازندران، کلن ویل کرده از طریق اصفهان از این راه این مری، بعد میگه با چه ریاضت هایی که مرگ از اون کوچکترینش، کوچکترین ریاضت هایی که من گشتم از مرگ برام سختر بود، کل وزارت رو یه خونه چلمتی کرک داشته باشی بهت نمی کنی. اون زمان وزیر، حالا از رئیس جمهور و پادشاه اینا حالا قدرت بیشتره، درسته؟ هر کاری میکنه قانون تصویب کنه غیر مجلس شورا امر به بعد مکه دور زد، اومد چی؟ مقیم نجف اشرف. بعد دیگه به مقاماتی من دسترسی پیدا کردم تو جامع الاسرارش داره که لایتناها شدم. میگی چرا تعجب میکنی؟ مگه تو قرآن نخوندی کلمات خدا تمام پذیر نیست؟ من متصل شدم به اون دیگه به خاطر متصل چی بگم تا آخر عمرم حقیقت پرده برداری کنم تمام نمیشه. کلمات خدا لا ینفد تفده، ما هم متصل به اونیم لا تنفده. یک یه جا میگی بعضی ها به من میگن صوفی، بعضی ها میگن اونوریای شیعه، من میخوام بین شیعه و صوفی آشتی بدم، به صوفی نه اون صوفی های حالا عرفان، یعنی عرفان حقیقی بگیم، ما به عرفان حقیقی مال شیعه است، شما سنی هم غلط میکنید ظاهر تصنم میگفتید برگرد این شیعه بشه، ظاهر حقیقت دین شیعه باید باشه، باطنش همون عرفان، آشتی بدم بگیم. خیال نکنید اینجا ما قصد قرضی داریم برای احراز دنیاوی میچرخیم. 30 سال پیش یک باره به عنایت علی علیه السلام از تمام صفات رذیله رها شدم، دست در نکنم حسادت و کبر و تکبر که یکی با می جنگه اون یکی میاد اون یکی رو می جنگه، میگی یک بار به عنایت علی علیه السلام 30 سال پیش از تمام صفات رذیله تو وجود من نیست دیگه، تعصب و مردم رو دور خود جمع کنم و تکبر و عجب و حسادت و این چیزا باعث میشه دیگه از این بازی ها میکنم، هیچی ندارم از دیگه. 30 سال تو جامع الاسرار میرمیسیم، میگه ولیست حاضهی به دعوه ولا رعونم، ادعا به ادعا نیست، ما حقیقتشو داریم میگیم، خیلی عارفه صریح نمیسیه که وزیر بوده داشت بوده این هر باشه مجید قلندری حرف میزنه، ولی عارف روستایی باشه و غیره اینا خیلی آرام بود مثلا با چیزی رو دیگه حرف میزنه، خیلی دارای صراحت لحجه است. چی هست؟ شاگرد علامه هلی، از این برشه کسی نمیتونه شک کنه تو علامه هلی ظاهره یا فخر المحفظ مثلا، برای تو این باجه است انجر من میگی چی؟ من به کلمات الهی راه پیدا کردم، لا تنفد شدم. پس راسخون فی العلم رو منحصر نکنیم فقط تو معصومی، قرآن هم منحصر نکرده، به یه سنی بگی میخنده، اینجا نگفته راسخون فی العلم، درسته؟ پس این روایات ما اومده چیه؟ میگم فقط منظور ما این میگیم بالاتر مصداق رو گفته، مصداق مورد اطمینان رو گفته، ما نمیخوام بگیم عرفا مورد اطمینانن، نه باید دونه دونه ببینیم این تو این مورد راست میگن یا دروغ میگن، شاید اشتباه داره خیال میکنه، ما باید معیارهای دیگه میسنجیم، همونطوری گفتیم روایت معصوم رو هم میکنه میکنیم ولی از خود معصوم شنیده باشیم فرق میکنه. پس از این آیه بالاترین فضیلت ائمه علیه السلام که رسوخ در علمه از این آیه برمیاد، این آیه میگه یه عده هستن که میتونن و هستن، هستن چون راسخون در علم، یعنی تحقق پیدا کرد، چون افرادی رو سوق بر میتونن حقیقت قرآن رو نشون بدن. خب این حقیقت قرآن، من اینو بگم تا اون میشونه تو سوره انزلناه فی لیلت القدر، چی رو انزلناه، همون تعبیر حقیقت قرآن لیلت القدر خیرون منفشه سنی جا ما هم بخونیم کنزل و برکی تنزل یعنی نازل می شود در شب قدر، برکی بر من و شما که اگه امام باقر علیه السلام می فرماید اگه شهادت بدیم به دوتا به این مزمون رو به دوتا بسته سبزی بعضی از این امومت ما و شما هست خدا قبول نمی کنه شهادت ما و دروب و یه بیار میریم اونوری یک کار دیگه می کنه. کل حقیقت قرآن میگه هر سال تنزل و پیوسته نازل می شود. از امام با صادق علیه السلام آی بحچه تن فرمدن بگید به سنی ها برچی تو این زمان، هر زمان باید کسی باشه که حقیقت قرآن، تعمیل قرآن بر اون نازل بشه. کیه این تو این زمان ما؟ کی مهم نیست کنم باید کسی باشه یا نه؟ آره، از این افرادی که شما میگید کی هم؟ از این آیه برمیاد اثبات، از آیه نازلنا اثبات وجود امامی در هر زمانی که حقیقت قرآن را خداوند بر اون نازل کنه. درست شد؟ چون تنزل یعنی هر ساله مزارعه، یعنی می شود، نمیگه شد یه بار و پیغمبر بسته شد درش، ولی خاطره شب قدر و گرامی می داریم، حال ما که نیست، سنیا خاطره شب قدر و گرامی می دارن، ولی اگه بگن هر شب قدر قرآن نازل میشه بگیم فلان فلان شده، بر کی؟ بر حسنی، من، تو، او، باید کسی باشه حقیقت قرآن رو بتونه تلقی کنه. ملائکه بیان پیش نوچه، تنزل الملائکتو و روح آفریده ایست بالاتر از جبرئیل، اونم بیاد نوچه تو هستی، من کل امر، تمام مقدرات خلائق، نه انسان ها، خدا حقیقت قرآن و تمام امورات را بیاد به این انسان کاملی و کسی که از اون بالاتره عرضه میکنه. تمام مجردات کیه ما میسیم تو قرص اصول کافی هستش به این آیه استدلال کنید بر اثبات امامت پیروز میشید. جواب طرف باید نمیتونه بدون بفرم مال پیغمبرم داریم تنزله هر سال، هر سال پیغمبر تلقی میکرد. این اشکال درستی ها، بعضی ها خیال میکنن یه بار نازل شد دیگه قطع شد، تموم شد، شد خدای دوم دیگه، ما هم داریم تو هم داریم، یه بارم که دادی به ما، نه میخواد بگه مثل قطره چکان، مثل خدا دائما به میتابونه. اشکال داره بگه؟ اگه بگیم خدا همه ساله به اینها میده حقیقت قرآن را، چون معناش این نیست که یک بار داد دیگه خدا حافظ، اصلا دادنهای خدا عرض کردیم تجافی نیست، چون نزول رو دادن رو ما خیال میکنیم مثل این میمونیم بگیر برو دیگه تو خدای دومی، نه دادن خدا اینجوریه میتابونی دائما. درست شد؟ درست شد؟ به خاطر این بعضی ها گفتن همیشه نازل میشه. درست شد؟ شب قدر و شب جمعه و وقتای دیگه تشریفاته، تشریفاتیه، باید مراسم برگزار کنیست که خدا. درست شد؟ یا نه معنای دوم سوم درسته. پس ببینیم فرستادن به این معنا نیست که بگیره اونجا بده طرف مستقل بشه تا بگی یه بار داد دیگه دیگه لازم نیست بده که ما شدیم دوم، نه اصلا به این معنا نیست، به معنای چیه؟ تجلیه خدا. اگه اینجوری باشه میگه همیشه هست، شب قدر باشه غیر شب قدر فرقی نمی کنه. قبوله؟ این جوابش اینه. خداوند بعضی زمانها بعضی مکانها را شرافت خاصی بهش داده، قبوله؟ به خصوص در اون زمان عنایت ویژه‌ای داره، مثلا شب جمعه نسبت به کل هفته، اول ما نسبت به کل ما، اون موقع شب قدر نسبت به کل سال، درسته؟ اون موقع پس نازل میکنی، یعنی با عنایتی ویژه در اختیار معصوم میذاره، ویژه بودن رو میرسونه. این معنای سبب این درسته. پس درسته؟ در هر حال ما با التسنن این بحثای معارفی اینجوری نمی کنیم. بحث ظاهر قرآن تنزلو یعنی تتنزلو، مزارعه استمرار داره و میگه حالا نازل می شود، نه نازل شد، نزلم یا تنزلم. بر کی نازل می شود؟ کی؟ ملائکه، روح، کل عقل. اونم نزول انزلناه فی لیلت القدر، اینجا تنزل، حالا همون لیلتی کل قرآن، کل قرآن، امورات کل خلائق بر کی راضی میشه؟ نازل میشه. این اثبات میکنه یک کسی را که میتونه تنقی کنه. بس این حرف اصلا خیلی حرف پرتیه که بعضی از مفسرین گفتن منظور از چی ما یعلم و تعبیله و الا الله و راسخون فی العلم، میخواد بگی راضی نمیشن اونا، چه حرفیه؟ درسته؟ بابا عکس میگیریم رای علم و تعبیله و الا الله و راسخون فی العلم. موارد شاهد از کل قرآن اینقدر زیاده، یکی دوتا نیست اصلا که معصومی افرادی اگر رسوخ در علم کرده باشن، به درجه رسوخ در علمشون، از حقیقت قرآن میتونن با خبر بشن. عرض کردیم به غیر از چهارده معصوم با این حال اینو میگیم، تو به کسی اطمینانی نداری؟ اگه گرفته خوش به حالش، ولی باید بتونه برای ما هم چیکار کنه؟ ثابت کنه. با چی راه باید بیاد؟ بیا مثلا دیشب تا کل قرآن دریافت کنه، باشه باقی قرآن رو بخون بینم غلط بخونه، درسته؟ یکی بود همینجا وقتی ما به جای خواندن حدیث کسا میشینیم چی؟ با روح حضرت فاطمه ارتباط برقرار میکنیم، هر هفته ما اونو می‌نویسیم. بیام نشون بدم بهت؟ نمیخوام. کلش چیه؟ کله طرف رو نگاه کنی از این اعتقاداتش در مورد فاطمه زهرا بی آمین، درسته؟ حقیقت فاطمه زهرا بیاد حرفی به طرف بزنه باید یه طوری باشه از حقایق قرآن، از حقایق اهل بیت چیزای بلد باشه، نه دیمی. بعد بغلش هم چی؟ یک چیز سبز هم داد به ما. بس معلومه چی؟ این حضرت فاطمه ای که مثل پیرزن های محله ماست، اونه ماده داده، نور سبزی هم بود. بس اونجا این شنیده نور مقدر ما رو خلق، نوری که اونجاست اصلا یعنی وجود اصلی، نه قلوم به نور، خیلی نور افکن سبز قوی، خیلی پرتیم، درسته؟ اینا رو بذاریم کنار، یعنی با حقه به غیر از درگاه معصوم با وجودی این که دریافته باشه، تا حتی همون سیده داری که گفتیم تک تک کلماتشو از فیلتر معصوم، از فیلتر عقل، از فیلتر محکمات قرآن، با تمام فیلترها، هم ادبیاتش، هم چیزای دیگرش، هم علوم دیگرش میگذنونیم، بعد میماره این یکی خوبه والا تا والا حرفی نگفته، با تمام چیزای دیگه هم سازگاره، حرف هم حرف بکشیه، میخواد مال سید حیدر باشه، میخواد مال ابن علوی باشه، خود چی کار نداریم؟ نمیپرستیم، نه پشتش نماز میخونیم، نه هم بگیم شیعه خالصه، کاری به یک کار هست نداریم، هر فرقی درستی میگیریم. کی گفته؟ علی گفته. چرا؟ گفته از کافر، مشرک، منافق حرف درست بود بگیر، تا آدمی میخواد فیلتر شناس. این فیلترها دستش باشه. برای چنین افرادی گفتم برید سراغ چنین افراد، وگرنه برای افراد ابتدایی اصلا سراغ چنین افراد رفتن درست نیست. خدا به حق محمد آل محمد، این آیات خودت رو از طریق اولیاء خودت 14 معصوم به ویژه امام زمان صلوات الله علیه بر مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع و مراجع تقلید بیشتر نازل بفرما، ما را در مورد عنایت خاص اون حضرت قرار بده، حوائج ما را به عنایت اون حضرت برآورده بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج اون بزرگوار تحجیل بفرما. شهدا، امام الشهدا، به خصوص شهیدان جنگ تحمیلی که سالگردشونه، با ابا عبدالله حسین علیه السلام محشور بفرما. همه اساتید امام الشهدا، شهدا، احوال، زبر حقوق، شامل مشمول رحمت و مغفرت اخصت بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.